ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کرد. در پی وقوع سیل در شمال افغانستان تا کنون بیش از 50 جسد جمع‌آوری شده است. ما به گفته سازمان ملل درگیری‌ها در استان انبار عراق تا کنون حدود 500,000 آواره بر جای گذاشته. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان صبح امروز شنبه در ساختمان پارلمان در کیف برگزار شد. آقای پروشنکو در سخنرانیش بعد از ادای سوگند گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است صلح، امنیت و اتحاد است. او همچنین گفت که به زودی به شرق این کشور سفر می‌کند و برای تمرکز زدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مراسم ادای سوگند حضور داشتند. کاردار روسیه در کیف هم در مراسم شرکت کرده بود. به گفته مقام‌های افغانستان، در پی وقوع سیل و بارش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال این کشور تاکنون بیش از 50 جسد در منطقه جمع‌آوری شده است. بیشترین تلفات این سیل ناگهانی که از روز پنجشنبه آغاز شد در منطقه گذرگاه نور ولایت بغلان گزارش شده است. مسئولان محلی شمار قربانیان را بین 60 تا 100 کشته ارزیابی کرده و گفتند بر اثر این سیل دست کم 2000 خانه مسکونی و زمین کشاورزی زیر آب رفته و هزاران رأس احشام تلف شده. بنابر گزارش ها در حال حاضر هزاران نفر از اهالی این منطقه که خانه هایشان تخریب شده به دامنه های کوه پناه بردند. به گفته مقام های محلی چندین گروه نجات و امداد به منطقه اعزام شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد درگیری‌های چند ماهه در استان انبار عراق منجر به آواره شدن حدود 480,000 نفر شده است. مقام‌های رسمی عراق پیش از این شمار آوارگان انبار را 434,000 نفر برآورد کرده بودند، اما آدریان ادواردز سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در عراق روز جمعه گفت تعداد واقعی آوارگان بیش از این برآورده است. به گفته آقای ادواردز در هفته‌های اخیر گروه‌های مرتبط با القاعده به طور عمدی شکافی در یک سد در منطقه ایجاد کردند و شمار ساکنانی که از بیم سیل از خانه‌های خود گریختند بسیار بالا رفته است. درگیری‌ها در استان انبار ماه‌هاست که بین ارتش عراق و گروه‌های مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهام‌های یکی از متهمان پرونده اختلاس در بیمه صبح امروز شنبه در تهران برگزار شد. نام این متهم در رسانه‌های ایران به صورت میم ر ذکر شده، اما پیش از این از محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده نام برده شده است. به گزارش مهر در جلسه روز شنبه که به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد، متهم به همراه وکیلش به آخرین دفاعیات پرداخت. چندی پیش مهدی دواتگری نماینده مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه اعتراض کرده بود که چرا محمد رضا رحیمی که علت اصلی پرونده بیمه است آزاد است اما دیگران به زندان افتادند. پیش از آن قوه قضاییه در پاسخ به اعتراض علی مطهری دیگر نماینده مجلس در بیانیه اعلام کرد از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن آزاد است. در پی برگزاری انتخابات در سوریه، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی بحران این کشور را در مسیر راه حل سیاسی خواند و گفت که انتخابات اخیر این کشور نشانه حمایت و پایگاه مردمی بشار اسد در سوریه است. آقای نصرالله میگوید راه حل نزاع داخلی سوریه نه استعفا بلکه پذیرش بشار اسد از سوی مخالفان است. مرداد قاسم فر گزارش میدهد.
حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به انتخابات داخلی سوریه و اعلام پیروزی بشار اسد با بیش از 90% آرا با اشاره به بحران داخلی این کشور میگوید راه حل سیاسی در سوریه آغاز شده و به اسد ختم می شود. آقای نصرالله که در جنگ داخلی سوریه همراه با جمهوری اسلامی ایران به طور سازمان یافته ای از حکومت بشار اسد حمایت کرده است، معتقد است که
الانتخابات هذه تقول لكل المعارضه،
این مسئله درست نیست که گفته شود راه حل بحران سوریه مبتنی بر استعفای بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و پس از اینکه مردم مجدداً اسد را انتخاب کردند دیگر گفتن این سخنان مطرح نیست. انتخابات به تمام مخالفان و کشورهای منطقه و جهان میگوید که راه حل سیاسی بحران سوریه آغاز شده است و به بشار اسد ختم می شود.
در همین باره علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سوریه، میگوید
من فکر میکنم که با این انتخابات بحران نظامی که در سوریه هست خاتمه پیدا کنه. برعکس، تقسیم هایی که الان وجود داره هم از نظر جغرافیایی هم از نظر سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد. آقای اسد بر حدود از جغرافیایی 60% سوریه حکومت داره، در اونجا طرفداران زیادی داره، در بین اقلیت های مذهبی طرفدار داره و با این انتخابات به اونها اعتماد به نفسی میده، بنابراین پایه های خودشو در بین طرفداران خودش محکم کرده. ولی از اونجایی که راه حل سیاسی رو هم قطع کرده، عملا مخالفین رو که در بقیه مناطق زندگی میکنن این اعتماد به وجود میاد که راهی برای ما جز مبارزه نظامی با اسد وجود نداره. بنابراین این انتخابات باعث خواهد شد که اتفاقا مخالفین هم تصور کنن که تنها راهشون راه نظامی است و به مخالفت هاشون ادامه بدن، به مخالفت های نظامی شون ادامه بدن.
حسن نصرالله در عین حال در بخش دیگری از سخنانش گفت
و هیل انتخابات التي انتخبت،
با این انتخابات هم به صورت سیاسی و هم مردمی اعلام شد که جنگ علیه حکومت سوریه شکست خورده است و کسانی که خواهان یک راه حل سیاسی برای سوریه اند نمی توانند انتخابات سوریه را چون بر مبنای ژنو 1 و 2 نیست نادیده بگیرند.
ولا الى ژنو 2.
در این باره علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و سوریه، چنین می گوید
با این انتخابات جنگ سوریه به هیچ وجه پایان پیدا نمی‌کنه. اون چیزی که احتمال داره شعله این جنگ رو پایین بیاره اینه که قطع اسلحه به مخالفین از خارج، فرض کنید از عربستان سعودی، از قطر و از ترکیه، و اونجا هم چندان به نظر نمی‌رسه. علاوه بر این، کشته شدن 160 هزار نفر، آواره شدن 9 میلیون نفر، راهی هم برای مصالحه سریع باز نگذاشته. برای اینکه این حفره عمیق اخلاقی که در سوریه ایجاد شده بسته بشه، شما احتیاج به یک زمان طولانی دارید و هنوز زود است که از صلح صحبت بشه. این انتخابات انشقاق جامعه سوریه را از هر نظری تثبیت میکنه، این اختلافی رو که وجود داره.
از سوی دیگر، انتخابات سوریه از سوی گروه‌های مخالف تحریم شده بود. در این حال قدرت‌های غربی نیز آن را به رسمیت نشناختند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، انتخابات سوریه را بی‌معنا توصیف کرد. مخالفان حکومت سوریه را نمایشی و دولت بریتانیا این انتخابات را بی‌شباهت به یک رأی‌گیری دموکراتیک دانست و گفت که مشروعیتی به بشار اسد نخواهد داد.
گزارشی بوده از مهداد قاسم. فراموش نکنید که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
من از جمهوری اسلامی سوالی دارم. این چطوریه که اگر روسری یک خانومی یه ذره بره بالا، به ساحت مقدس شهدا توهین شده و خون شهدا پامال میشه، ولی سرقت و غارت 15 میلیارد از بودجه و پول این بنیاد شهید وقتی به باد میره هیچ صحبت و عکس العملی نیست ازش؟ این چجوریه؟ این واقعا جواب اینو بدین به ما. خب
جمهوری اسلامی نفاق ایجاد میکنه، تفرقه میندازه، فقر رو رواج میده، فحشا رو ترویج میده، دروغ رو باب میکنه، اختلاف طبقاتی رو گسترش میده. بعد تمام این کارهایی روش انجام داد، خودش میاد با اینها مبارزه میکنه. این ساختار شیوه حکومت جمهوری اسلامیه و میشه به طور کلی گفت جمهوری اسلامی جمهوری نفاق است.
رهبری در مورد قیام مردم در سال 88 و اعتراض به انتخابات، این اعمال رو غیر نجیبانه یا نانجیبانه میگن و سرکوب مردم رو بنا به گفته سردار جعفری که خودش اقرار میکنه ما سرکوب کردیم حتی اعتراضات آرام رو، معناش اینه که اون یک عمل نجیبانه است. بنابراین در همچین رژیمی و همچین حکومتی خب تکلیف نانجیب و نجیب مشخص دیگه واقعا و خیلی چیزای دیگه.
ساعت 17:09 است. یادآوری میکنم که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما نظر رادیو فردا نیست و از شما خواهش میکنم که موقعی که با رادیو فردا تلفن میکنید و پیام هاتون رو میذارید، از توهین به یک گروه یا قوم یا تعداد افرادی خودداری بکنید. اما خبرگزاری های فرانسه و آسوشیتد پرس گزارش دادند که نیروهای پلیس روز جمعه با کارگران مترو در شهر ساوپولو برزیل درگیر شدند. کارگران مترو در شهر ساوپولو از روز پنجشنبه و در پی شکست مذاکرات نمایندگانشان با کارفرما برای افزایش 10% دستمزد اعتصاب کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پرتاب گاز اشکاور، شلیک گلوله‌های پلاستیکی، ضربات باتوم و نارنجک‌های صوتی ابزارهای پلیس در شهر ساوپولو برای پراکنده کردن کارگران اعتصابی مترو در این شهر بزرگ برزیل در روز جمعه بودند. این درگیری پیش از آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل در روز پنجشنبه صورت گرفته و این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل این کشور روز پنجشنبه به پلیس در مورد اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو هشدار داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان از دولت برزیل خواسته بود که به حق تظاهرات احترام بگذارد. عفو بین‌الملل همچنین از مجروح شدن صدها تظاهرکننده طی یک سال اخیر در برزیل انتقاد کرده بود. اما درگیری روز جمعه در شهر ساوپولو که بین پلیس و حدود 3000 تظاهرکننده آغاز شد، به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس حداقل 3 زخمی بر جای گذاشت که عضو یک اتحادیه کارگری بودند. همزمان تظاهرات دیگری نیز در خیابان‌های شهر ساوپولو برگزار شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، خیابان مقابل بانک مرکزی این کشور را مسدود کردند. پائولو پریرا دا سیلوا، رهبر اتحادیه کارگری در ساوپولو، با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برزیل در 4 ماه دیگر به خبرگزاری فرانسه گفت: ما با تیم ملی مشکلی نداریم و حتی آن را تشویق می‌کنیم، اما دیلما روسف را به جهنم می‌فرستیم. به نوشته خبرگزاری رویترز، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که محبوبیت خانم روسف طی 3 ماه گذشته از 37% به 34% کاهش یافته است. با این همه رویترز اشاره کرد که رئیس جمهوری برزیل همچنان بخت پیروزی مجدد در انتخابات در پیش رو را دارد. برزیل در حدود یک سال اخیر شاهد تظاهرات و اعتصاب‌های گسترده‌ای بوده است. منتقدین از این‌های مربوط به برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال انتقاد کردند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در شهر ریو دو ژانیرو نیز معلمان اعتصابی خیابان این شهر را در عصر پنجشنبه مسدود کردند. در ارتباط با این تظاهرات و اعتصاب‌ها، کارلا دیگوئز، استاد جامعه شناس در ساوپولو، به خبرگزاری فرانسه گفت که ادامه این وضعیت هرج و مرج را در جریان مسابقات جام جهانی برزیل به همراه خواهد داشت.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم. اما سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA حساب کاربری خود را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر راه اندازی کرده. محمد رضا یزدان‌پناه نگاهی دارد به واکنش‌های کاربران اینترنت به راه اندازی این صفحات.
پس از فیسبوک، CIA یا همان سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا به شبکه اجتماعی توییتر هم پیوسته است. CIA که یکی از مشهورترین سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی جهان است، ترجیح داده اولین توییت خود را با لحنی شوخی ارسال کند. در این توییت که جمعه 16 خرداد منتشر شده، CIA نوشته است: ما نمی‌توانیم تایید و نمی‌توانیم رد کنیم که این اولین توییت ماست. این توییت تاکنون نزدیک به 200,000 بار بازنشر شده و حساب کاربری CIA هم تا این لحظه حدود 350,000 دنبال کننده داشته است. در دومین توییت سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا هم آمده که CIA در صفحه توییتر خود مطالب طبقه بندی نشده را با مخاطبانش در میان می‌گذارد. این سازمان در توییتر خود را خط مقدم دفاعی ملت آمریکا توصیف کرده و افزوده که ما میتوانیم کارهای انجام دهیم که دیگران نمیتوانند انجام دهند و به جاهایی برویم که دیگران نمیتوانند بروند. در اطلاعیه‌ای که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا به همین مناسبت بر روی وبسایت رسمی خود منتشر کرده، جان برنان رئیس این سازمان گفته که CIA با راه اندازی صفحات خود در توییتر و فیسبوک قابلیت بیشتری برای ارتباط با افکار عمومی و آگاه سازی درباره مأموریت‌ها، تاریخ و تحولات این سازمان خواهد داشت. راه اندازی حساب کاربری سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا در توییتر، شوخی‌ها و واکنش‌های کنایه‌آمیز زیادی را نیز به دنبال داشته. از جمله هیز براون، یک روزنامه‌نگار آمریکایی متخصص در مسائل امنیتی و سیاست خارجی که با اشاره ضمنی به 28 مرداد 1332 توییت کرده: CIA یادته که نوه تئودور روزولت به ما کمک کرد در ایران کودتا کنیم.
گزارشی بوده از محمد رضا یزدان پناه صحبت فیسبوک شد. یادآوری میکنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. این بخش خبری در همینجا به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید.